أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در موضوع محاربه بود. ما محاربه رو از نظر لغت توضیح دادیم، الان از نظر اصطلاح فقها ما هم وارد بشیم، ضمن این که حدود رو معنا کردیم. حدود، خب ما دیگه الان وقتی که حدود رو در اصطلاح بخوانیم نداریم که فقها حدود رو چه معنا کردن و تفسیر دادن. دستشون در بزن. ما اون چه که نیاز داریم اینه که در حقیقت ما ببینیم که محاربه را از نظر اصطلاحی فقها چه معنا کردن. در جلسه قبل به مناسبت یادآور شدم، گفتم ما در آیات قرآن هیچ موضوعی تعریف نشده. دعب قرآن این نیست. دعب قرآن این است که به همون چه که در اذهان مردم هست اتفاق میکنه. آقا اقیم الصلاة آتوا الزکات. اگر در ذهن مردم چیزی نبوده، پیغمبر اکرم بیان میکرد، میفرمون سلو کما رأیتمونی و سلی. نگاه کنید، سلو نماز بخوانید. خب چی؟ چطوری؟ نماز چی چیه؟ کما رأیتمونی و سلی. ببینید من چیکار میکنم. حجو کما احج، شما حج کنید همونطور که من حج میکنم. خب ببینید، لغت حج رو میدونستن ولی کیفیتش رو بلد نبودن. قدمای ائمه هم علیهم السلام در روایات هیچ اصطلاحی را معنا نکردن. شما نمیتونید پیدا کنید اصطلاحی را که ائمه آمده باشن از نظر فقهی معنا کرده باشن. الاجاره هی فلان، مثلا مساقات هی فلان، المضاربه هی فلان. نه، همه چیز را به اون ما ترک، به قول مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی، اینجا یه تعبیر خیلی جالبی داره که مرحوم آیت الله یا شیخ پناه، یا شیخ علی پناه اشتهاردی. من مخصوصا اسامی بزرگان را یاد میکنم که بالاخره من وقر عالمن خودشم سار کبیرا. حدیث هست، حالا این حدیث یادم رفت نوشتمش که یک وقتی بخونمش. من وقر عالمن مثلا چنین و چنان. مقصود دوستان عزیز، مرحوم آیت الله آقای شیخ علی پناه اشتهاردی در کتاب مدارک العروه که 32 مجلده و شرح کامل عروه الوثقی از اول تا آخر، این بزرگوار واقعا مرجع بود، ولی دید که یک آقایی در مسجد اعظم شرح لمعه تدریس میکنه و خراب تدریس میکنه، بعد ایشون نذر کرد که تا آخر عمر شرح لمعه تدریس کنه و همین کارم کرد. ایشون یک تعبیری را از مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی نقل میکنه و اون این که مغروس فل اذهان. مغروس یعنی کشته شده، غرس شده. چی چی از این نهال در ذهن مردم کشت شده و رشد کرده؟ همونی که در ذهن مردم رشد کرده همون تو روایت مراده دیگه. امام اگر یک تعبیر و یک اصطلاح جدیدی میخواست بیان کنه باید امام قرینه میآورد. لذایشون بفرماید به تعبیر دیگر مرتکزات ذهنی سیره متشرعیه. متشرع هم غلط ها، متشرعیه یعنی یای نسبت به متشرعه. سیره مغروسه و مرتکزه در اذهان متشرعه، همو مفاد عنوان هاست، همون مفاد. هر جا نیاز بوده که متشرعیه خبری نداشته پیغمبر بیان میکرده، اما مضاربه را میدونستن چیه، مساقات میدونستن چیه، مثلا فهم میکنیم که معامله را میدونستن چیه، بی را میدونستن چیه. نگاه کنید، اگر بی واقعا در یک جایی بیان شده بود باید شیخ انصاری میفرمود دیگه البی کما قال صادق علیه السلام مثلا چنین و چنون. شیخ انصاری از مصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی نقل میکنه، متوفای 770، و او یک فقیه شافعی است که از فتح العزیز عبدالکریم غزوینی نقل میکنه و او از المغنی مقدسی عبدالله ابن قدامه مقدسی متوفای 620، و اگر به کتاب قبلش مراجعه کنید حلیت العلمای قفال شاشی نوشته ای تعریف شاگرد ابو حنیفه. به به، فقهای ما 2000 صفحه درباره کلمه بحث کردن، البی معاملت و مبادلت و مالن به مالن. بعد میبینید تهش از مدرسه ابو حنیفه درآمد. ببینید دوستان عزیز، دعب ائمه ما تعریف الفاظ نبوده، قدما هم تعریف نکردن. قدما هم الان شما المغنعه شیخ مفید یک دوره کامل فقهه، از طهارت شروع میکنه، دیات آخرین لبه خروجیشه. ولی در وسط توجه داشته باشید، ترتیب با شرایع هم فرق میکنه یک مقداری، با لمعه شهید اول هم فرق میکنه. این ستا تقریبا محور ترتیب فقه شیعه بود. آقایون ببینید، محور ترتیب فقه شیعه در بین قدما مغنعه شیخ مفید، در بین متأخرین شرایع الاسلام. شهید آمد یک تغییر ایجاد کرد، کتاب قضا و کتاب شهادات را آورد، ترتیب معنوی قرار داد، ولی قبول نکردن فقها ترتیب شهید را. بازم همون ترتیب ابوالقاسم جعفر ابن سعید هلی حوزلی، محقق هلی، 673 فوت کرد، 676. نگاه کنید، تحریر الوسیله الان بر اساس شرایع الاسلامه، از کتاب طهارت شروع میشه تا دیات ختم میشه. اینی که شما میبینید اجتهاد و تقلید در اول تحریر الوسیله آمده، یه دوره صاحب عروه، عروه طلوسخالا که مرحوم آیت الله آقای سید کاظم طباطبایی یزدی نوشت و در سال 1337 فوت کرده، یعنی 2 سال قبل از مرحوم آخوند خراسانی. ایشون آمد اجتهاد و تقلید را که آخر فقه در کتاب القضا بود، الان شو شرح لمعه، شما نگاه کنید ما اجتهاد و تقلید نداریم تو شرایع الاسلام، اجتهاد و تقلید نداریم تو مغنعه، ما نداریم تو کتاب القضا وارد میشن که خب مثلا مجتهد باید کی باشه و چه شرایطی رو داره. خب اینا را مرحوم آسید کاظم یزدی آورد به کتاب اول، گفت خب مردم اول بود میدونن از چه کسی تقلید کنن، بعد برن وارد طهارت و صلات و زکات و خمس و غیر زاله. لذا دوستان عزیز، قدمای ما هم عناوین را تعریف نکردن، نه در مغنعه هست نه در نهایی شیخ طوسی هست، تا دوره میرسه به زمان محقق هلی. محقق هلی و علامه هلی اینا استاد و شاگرد کسانی بودند که به آثار اهل سنت خیلی توجه داشتن. هلی آقایون به آثار اهل سنت توجه داشت و مخصوصا زمانی که مرحوم علامه هلی به سلطان محمد خدابنده پیوست و تا سال 711 که سلطان محمد خدابنده فوت کرد در معیت سلطان بود، مدرسه سیار داشت، خودش هم استاد بود، فقه شیعه رو تدریس میکرد، کلام شیعه رو تدریس میکرد، قاضی عزادالدین ایجی کلام اشاعره رو تدریس، همه رو جمع کرده بود، اصلا شیعه و سنی نداشت، هر که هر چی میخواست برای خودش تدریس میکرد، چون نمیتونست دیگه، دنیا دنیای سنی ها بود، ایران همه سنی بودن. بعد سلطان محمد خدابنده که شیعه شد بر اثر اون مناظره و ستلاقهی که داستانش رو میدونید، تشیع در ایران رایج شد و خیلی در دوره علامه هلی، تشیع در 3 دوره خیلی رایج بوده، یعنی نشر پیدا کرده، یکی در دوره دیلمیان آل بویه در بغداد که اونا حدود 150 سال حکومت کردن، وزارت کردن نه حکومت، القادر بالله اینا بود. دوره دوم نشر تشیع دوره سلطان محمد خدابنده بود، علامه هلی، و دوره سوم دوره صفویه بود، صفویه دیگه خیلی در واقع. خب حالا ما وقتی نگاه میکنیم تعریف المحاربه، اولین کسی که محاربه را تعریف کرده در اصطلاح محقق هلیست، یعنی مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن سعید هلی حوزلی متوفای 676. آقایون مرحوم خانساری، سید محمد باقر خانساری متوفای 1313، صاحب روضات الجنات، میگه اعلم علماء الاسلام، ایشون اعلم علمای شیعه، این محقق هلی، به همین جد میگن محقق اول. شرایع از روزی که نوشته شد تا الان هنوز متن درسی هست و خیلی مورد توجهه. مرحوم شهید اول رو باز می نویسه اعلم علماء الاسلام بعد المحقق الهلی، بعد از ایشون ها. یا کنید مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام چی میگه؟ در شرایع الاسلام که همین تعریف را دقیقاً شاگردش علامه هلی متوفای 726 در کتاب ارشاد الاذهان آورده، در کتاب قواعد الاحکام هم آورده، و اینای دو نفر کسانی بودند که آمدن تعریفات را وارد فقه ما کردن و فقها را یک مقدار زیادی سرگردان و وقت فقها را هم گرفتن. من اون یک 5-7-8 جلسه فکر میکنم، نمیدونم برای کدوم یکی از مدارس تدریس کردم، با عنوان پژوهش ثمره‌دار، تو کانال و سایت اگر نگاه کنید، پژوهش ثمره‌دار. بعد آمدم وقتی که پژوهش ثمره‌دار رو میخوام مثال بزنم، گفتم خب پژوهش بی ثمره رو بفهمیم تا بعد بفهمیم ثمره‌دار چیه. همین تعاریف رو مثال زدم، گفتم این تعاریف یک مدخلی است که هیچ فایده ای نداره جز این که وقت فقها را گرفته و در کتابها وقتشون تضییع شده، فایده ای نداره. شما نگاه کنید علامه هلی در قواعد میاد صلات را تعریف میکنه. آقا صلات چیه؟ صلات اوله تکبیر و نمیدونم آخره تسلیم. بعد مرحوم شهید اول رحمت الله علیه میگه مولانا کاشی، حکیم کاشی که از فقهای معاصر شهید بوده و شهید اول براش اجازه هم نوشته، آمده 24 اشکال بر تعریف شهید علامه هلی بر تعریف صلات کرده. بعد مرحوم شهید اول میگه نه، انصاف نیست که 24 تا اشکال وارد کنیم بگیم جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست. پس این اشکالات رو به 13 تا برگردونیم. باز مرحوم شهید ثانی در فواید القواعد که حاشیه بر قواعد الاحکام علامه هلیست، میگه نه، شرط شهید اول هم انصاف نیست، 13 تا اشکال بمباران کردید مرحوم علامه را، نه اینا رو همه میشه در 7 تا خلاصه کرد. نگاه کنید دوره رسید که فقها گفتن آقا تعریف ها همه بیارزشه، تعاریف تعاریف حقیقی نیست آقایون، اینا تعاریف تعبیر مرحوم آخوند خراسانی شرح الاسمیه. دیگه اگر تعریف شرح الاسمی باشه دیگه بحث کنیم که آیا جامعه افراد یا مانع اغیار. شما یک کمی با این دب در شرح لمعه آشنا هستید. شهید ثانی آدم خیلی حساسی ها، پاپیچ فقها میشه، میگه این تعریفی که شما آوردید مثلا فلان قید رو نداره، باز فلان قیدش کمه، باز اون یکی اضافه‌ایه. نگاه کنید شرح لمعه را که ما خوندیم هنوز بر همین تفکر خوندیم، ولی دیگه دوره فاضل خراسانی و فیض کاشانی که آمده دیگه این طرد شده، طرد شد، رهاش کردن، گفتن ارزشی نداره. مرحوم محقق هلی، علامه هلی در دو کتابش و محقق هلی در دو کتابش، یکی در کتاب شرایع الاسلام و یکی در کتاب المختصر النافع که مختصر شرایع الاسلامه، میگه آقا محاربه چیه؟ محاربه رو معنا نکردن، محارب رو معنا کردن. محارب که اسم فاعله معنا کردن، بعد محاربه از اندرونش در میاد. بعضیا محاربه رو معنا کردن، هیه تجرید و سلا، اونایی که به مصدر معنا کردن محاربه رو معنا کردن. ضمن این که من یک کلمه یادم رفت، این اصطلاح در کتابهای اهل سنت حرابه بهش میگن، حرابه. علمای اهل سنت که برای هر عنوان یک کتاب مستقل دارن و کتاب 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 را انداختن، کتاب الاکرا، کتاب الحیل، مثلا اینا رو ما نداریم الان در فقه ما، کتاب الجزیه، کتاب الحراب، یک کتابی دارن به نام کتاب الحراب، الان در المبسوط ابوبکر سرخسی که متوفای حدود 468 یعنی در قرن پنجم بوده دیگه، خب فقه احنافه، کتابی داره به نام کتاب الحراب. حراب، حراب مصدر دوم باب مفاعله، حارب یحارب و محاربتن و حرابن، زارب یزارب و مزاربتن و زرابن. نگاه کنید اهل سنت، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، این نکات کتاب شناسی را حفظ کنید، المبسوط ما را بر اساس کتاب اونا نوشته، دقیقا قالب المبسوط قالب کتاب های اهل سنته، مقدمه شو مطالعه کنید میگه اهل سنت در قرن پنجم بغداد به ما گفتن که آقا شیعه نمیتونه مسائل مستحدث را جواب بده. چرا؟ چون شیعه که اجتهاد نداره، شیعه که روایات را فقط نقل میکنه. بعد میگه من، بعد اون میگه شیعه گفتن قیاس نداره، این قیاسه که همه جا کارگشایه باز میکنه جلو را و تمام مسائل را حل میکنه. شیعه که قیاس را قبول نداره پس مجبوره در مسائل جدید زانو بزنه تسلیم بشه. بعد مرحوم شیخ طوسی میگه نه، اتفاقا شیعه یک راه درمان دیگری داره و اون این که ما قیاس را قبول نداریم ولی اهل بیت ما به ما یک اصول و قواعد یاد دادن که ما این اصول و قواعد را میشکافیم و تمام فروع جدید را بر اون قالب ها تطبیق میکنیم. بعد میاد ایشون کتاب المبسوط را بر اساس فقه اهل سنت می نویسه. لذا شما تو مبسوط شیخ طوسی که بریدی حدیث پیدا میکنید، 50 صفحه رد بشید شما یک حدیث ندارید. در چی؟ دقیقا این مبسوط ابوبکر سرخسی است. البته من نمیدونم آیا کتاب المبسوط ابوبکر سرخسی که میگه من در زندان اوزجان من توابع فرغانه نوشتمش، حالا اونجا چه کار کرده بود که تو زندان بود و بر شاگردانش املا کرده تا جلد حدود 17، بعد میگه بقیه رو دیگه وقتی از زندان آمدم بیرون نوشتمش، اینم درس برای ماها که آقا تو زندان المبسوط فقه احناف را، مفصل ترین کتاب فقهی فقه احناف همین کتاب ها، برترین فقهای احناف هم از ماوراء النهر، یعنی از او خراسان شمالی، از سمرقند و بخارا، علاءالدین کاشانی که کتاب بدایع الصناعة داره، ای آقا که کتاب المبسوط داره، اینا همه اهل ماوراء النهر. ببینید قالب این المبسوط سرخسی المبسوط شیخ طوسی است و لذا اسمش هم گذاشته المبسوط. میگه ما در این حال این که قائل به قیاس نیستیم ولی میتونیم مسائل را بر اساس قواعد کلی پیش ببریم. لذا اینجا بود آقایون که دو تا فقه پدید آمد در شیعه، یک فقه روایت محور و یک فقه قاعده محور. الان بعضی بزرگان ما هنوز بزرگان مراجع هم حتی مثلا وقتی از اینا سوال میکنن چیز رو میگن قاعده اینه، اما تو روایات ها بعضی فقها این روایت محورن، مثل آیت الله اسم آقای بروجردی، مثل مرحوم آیت الله آقای مثلا تنو بزرگان دیگه، مثل امام خمینی، مثل مثلا تنو کنیم که آیت الله اسم آقای گلپایگانی، مثل آیت الله اسم آقای سیستانی، اینا روایت محورن، عمرشون رو تو روایات یکی یکی یکی. اما بعضی فقها نه، به اون روایات صدر باب یک نگاهی میکنن بقیه رو با قاعده حل میکنن. ما داریم دوره 1320 تا 1380 که مرحوم آقای حکیم کتاب المستمسک العروه را نوشت، این فقهای این دوره، مرحوم ناینی، مرحوم اینا بیشتر قاعده محورن، اینا خیلی تو روایات غور نمی‌کردن، لذا کتاب فقهی هم ندارن. من یک دو جلد در صلات نوشتم، کتاب 10 جلدی و 20 جلدی مثل فقهای بزرگ دیگه ندارن، مثل حاج آقا رضا همدانی. مرحوم محقق حلی دوستان عزیز، نگاه کنید محارب را که معنا میکنه، میگه کل من جرد از سیف، هر کسی که جرده، جرده مصدرش تجرید میاد، مصدرش تجرید میاد. نگاه کنید ما کتابی داریم از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، ارشد فلاسفه اسلام و ارشد متکلمان اسلام، درست، به نام تجرید الاعتقاد. تجرید الاعتقاد یعنی برهنه کردن اعتقاد، یعنی زوائد رو ایشون دیگه کنار میذاره، اون مخ مطلب را بیان میکنه. لذا رساله ایشون وقتی که علامه حلی شرح نوشت و کشف المراد رو نوشت، ایشون تقریزی که براش نوشت گفت لولا ها و شاب بالعربی، اگر این جوان عربی نبود اصلا مقصود از کتاب من فهمیده نمیشد. بالای 200 شرح و حاشیه سنی و شیعه. ببینید شمس الدین اصفهانی اکابر از اکابر علمای اهل سنت، متوفای 749، تسدید القواعد شرح نوشته، علامه شرح نوشته، دیگران همه شرح نوشتن، ملا علی قوشتچی شرح نوشتن، اینا سنی هم. شمس الدین اصفهانی 20 سال بعد از علامه هلی شرح نوشته، معلوم میشه کتاب مهم بوده. متوفای 749 آقای در طاعون مصر از دنیا رفت، کتابش در کویت چاپ شده. کل من جرده یعنی برهنه کردن دقیقه. وقتی که وقتی که یک جنگنده شمشیرشو از غلاف میاره بیرون، اینو میگه جرده سیف، اینو میگن جرده سیف. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه تعبیر دیگری به کار میبره دقیقا به همین معنا، من سل سیف البقی، سل سیف البقی، سله یعنی کیس کنه، یعنی از نیام بیاره بیرون. در او شهر بوسیری که خواب دید و شعری را برای پیغمبر اکرم سرود و شفا هم پیدا کرد که کل شعرش در دست ما نیست، بخشی از بین رفته، ولی بوسیری مصری اونجاست، پیغمبر اکرم میفرمود تجلیل میکنه لسیف مستضاء مسلول. این تیکه تو شعر اعشا هم هست، وقتی او هم آمد از پیغمبر اکرم از او گرفته ها، بانت سعاده را سرود آورد. بعد اونجا داره که سیفون مسلولون تعبیر، مسلول اسم مفعول سلده، یعنی شمشیری که از نیام آمده بیرون و آماده در حقیقت مقابله ها. تو شرح شواهد مغنی شعر هست ها، مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.